رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. رئیس جمهوری تاجکستان صرف نظر از دعوت سازمانهای بین المللی حقوق خبرنگاران روز 4 ایول ایلاوه ها را به کادکس جنایی و کادکس حقوق ویران کنی ماموری امضا کرد. بنابران برای نداشتن نقاب طبی، پهن کردن بیماری های خفناک سرایتی و نشری به اصطلاح اخبار غلط درباره کرونا ویروس نو جزا و جریمه تعیین شد. تفصیلات را با نظرها در ادامه برنامه میشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی خود به مناسبت روز استقلال این کشور از آن چه معرکه بی‌رحمانه برای از بین بردن تاریخ آمریکا و بدنام کردن قهرمانانش خواند به شدت انتقاد کرد. روز 4 ایول روز استقلال آمریکا است. ترامپ با اشاره به تظاهرات اخیر در ایالات متحده گفت هدف آن نابودی ارزش‌ها و تاریخ آمریکا است، اما این سخنان موجی از انتقادها را به همراه داشته است. پس از مرگ جورج فلوید، مرد آمریکایی آفریقایی تبار، شهرهای گوناگون آمریکا شاهد تظاهرات گسترده بودند. فلوید روز 25 می امسال هنگامی بازداشت شدنش از طرف پلیس جان داد. در جریان تظاهرات علیه نجات پرستی، اعتراضگران به چندین مجسمه و جایهای تاریخی آسیب رساندند. بسیاری از این مجسمه ها مربوط به دورانی غلامداری در آمریکا بودند. در آمریکا روز 4 ایول سال 1776 اعلامیه مستقل شدن از بریتانیا امضا کرده شد. مقامات تاجیکستان برای برگرداندن مهاجران از روسیه 13 پرواز دیگری چارتری یا غیر نقشوی هواپیماها را ترتیب دادند، ولی میگویند که پروازها بعدی بعد از آمدن رضایت مسکو انجام خواهد شد. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان روز شنبه گفت شمار طلبگاران بازگشت به وطن نهایت زیاد است و به این دلیل پروازهای الوگی را به نقشه گرفتند. به اطلاع منبع، برتری به قشرهای آسیب پذیر از جمله بیماران و زنان و کودکان خردسال، پیران و دانشجویان داده می شود. وزارت میگوید که موقتا نامنویس کردن شهروندان را در بنای سفارت و کنسولگری های ژنرالی کشور در روسیه قطع کرده است، اما درخواست را به واسطه پست الکترونی قبول میکند. برخی از مهاجران روندی بازگشت از روسیه به تاجیکستان را بی‌نظم مینامند. آنها شکایت دارند که به پروازهای چارتری نه افرادی درمانده و پیر و بیمار، بلکه به ادعای آنها بیشتر جوانها و شخصان سالم راه مییابند، ادعایی که مقامات با آن راضی نیستند. شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید که سببهای حادثه در مؤسسه هسته‌ای نطنز در نتیجه تحقیقات از سوی اداره‌های مسئول مشخص شده است. کیوان خسروی سخنگوی شورا روز 3 ایول گفت به دلایل امنیتی علت این حادثه و جزئیات آن حالا اعلان نمی شود، اما به قول او در یک زمان مناسب در این باره معلومات داده خواهد شد. بهروز کمالوندی سخنگوی اداره انرژی هسته‌ای ایران گفته است حادثه در فضای کشاد و به مواد هسته‌ای رخ داده است. به گفته وی اگرچه این حادثه آلودگی ایجاد نکرده و تلفات جانی نداشت، خسارات مالی و مادی به بار آورده است. بزرگترین مؤسسه هسته‌ای ایران در شهر نطنز است که از شهر تهران 250 کیلومتر فاصله دارد. این مؤسسه به خاطر حفاظت از حمله های هوایی در 6-7 متری قعر زمین ساخته شده است. دادگاه در پاریس مرکزی فرانسه یک عضو گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش را به 30 سال زندان محکوم کرد. تایلر ویلیوس را به ارتکاب جنایت در بین سالهای 2013 و 2015 در سوریه گناهکار دانستند. به قول مفتشان ویلیوس 30 ساله به دین اسلام گرویده بود و عضویت شاخه المهاجرین را داشت. این گروه بیشتر از جنگجویان قفقاز شمالی و آسیای مرکزی ترکیب یافته در سوریه آدمان را شکنجه کرده و کشته است. المهاجرین سال 2015 از بدنه گروه تندروی دولت اسلامی جدا شد و به گروه النصره پیوست. تایلر ویلیوس را سال 2015 در ترکیه در راه به سوی پراگ دستگیر کردند. به قول مفتشان وی نیت داشت است که به فرانسه برگشته و عملیات تروریستی انجام دهد. صدها شهروند تاجیکستان را که به دلیل بسته بودن مرزها در قزاقستان و ازبکستان درمانده بودند به کشور آوردند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان در بیانیه رسمی گفت روز 3 ایول از قزاقستان 776 نفر برگشتند. از ازبکستان در دو روز آخر تقریبا 140 نفر توسط گذرگاه‌های دوستی و فاتح‌آباد وارد کشور شدند. شهروندان بندمانده تاجیکستان را در قزاقستان سازمان جهانی مهاجرت در همکاری با یونیسف و با یاری نروژ آورد. پیشتر شهروندان بندمانده از آنکه به گفته آنها جریان انتقالشان به تاجیکستان به سستی پیش می‌رود خشمگین بودند و از وضع ناگوار در مرز قزاقستان و ازبکستان شکایت داشتند. و دادگاه در ترکیه روز 3 ایول محاکمه 20 مقام عربستان سعودی را که گفته می‌شود در قتل روزنامه‌نگار جمال خاشقچی دست داشتند آغاز کرد. خاشقجی از منتقدان محمد بن سلمان ولی عهد عربستان سعودی بود و در ماه اکتبر سال 2018 در کنسولگری سعودی در استانبول کشته شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شاید گل خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
بنابر تغییراتی که به کدکس حقوق ویرانکنی ماموری وارد شد و رئیس جمهور از آن پشتیبانی کرد، برای پخش اخبار غلط درباره کرونا ویروس از 580 سامانی تا 11600 سامانی جریمه تعیین شده است. منظور از اخبار غلط چیست و آن را چگونه معین میکنند هنوز معلوم نیست. من میرزا نبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. جامعه شهروندی تاجیکستان از رئیس جمهور خواسته بود که از قبول تغییرات بحث برانگیز خودداری کند، چون به باوری آنها بهانه برای تعقیب فعالان و روزنامه‌نگاران مستقل می‌گردد. گزارشگران بدون مرز و کمیته دفاع از خبرنگاران نیز تعیین جریمه را برای نشر اخبار دروغ درباره کرونا ویروس نو تنقید کردند. نورالدین قرشبایف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان روز 4 ایول گفت ولی گروه‌های تحت عنوان فعالان جامعه معرکه بدنام‌کنی را بر ضد سازمان‌های ژورنالیستی به راه مانده‌اند و این می‌گوید
و علاقه هجوم ها به سازمان هایی که دفاع از حقوق روزنامه‌نگاران و حقوق بشر میکنند آغاز شده است. از جمله همین شب روز یک مراجعت نامه گروهی گروه فعالان جامعه شهروندی در نسبت خود من چاپ شد در فیسبوک.
ارشاد سلیمانی روزنامه‌نگار تاجیک میگوید معلوم بود که قانون اجرایی میشود، چون زمین سازی های رسانه و ساختاری برای آن ادامه داشت. و همزمان سوال پیش آورد که آیا مقامات مسئول دولت، خصوصا وزارت تندرستی، هم برای ارائه اخبار غلط یا دقیق ترش برای در اختیار جامعه و وسایط اخبار عموم قرار ندادن اطلاع سری وقتی و صحیح درست مربوط به کرونا ویروس مجازات میشوند یا نه؟ در حالی که ساکنان و جامعه شهروندی همواره با درستی آمار مقامات درباره بیماران و جانباختگان از کرونا ویروس در تاجیکستان شک دارند، به نظر تحلیلگران و حامیان حقوق چنین دیگرگونی از یک سو بستن دهان خبرنگاران در جریان انعکاس وضع کووید 19 در کشور است و از طرف دیگر زمینه را برای پخش خبرهای یک جانبه از طرف مقامات فراهم می‌آورد. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت گفت تغییرات نو به پیشگیری از پنجشنبه بیماری کووید 19 و بهداشت صحتی مردم روانه گردیده است. در خبری رسمی گفته شده است شخصانی را که قاعده های سانیتری و هیگینی و ضد اپیدمیکی از جمله طلبات چاره‌بینی های محدود کننده قرنطینه را ویران می کنند و جوابگری می کشند. این در حالی است که تاجیکستان از زمان اعتراف موجودیت کرونا ویروس نو قرنطینه جاری نکرده است. بنابر تغییراتی که پارلمان تاجیکستان روز 10 ایون به کدکس جنایی و کدکس حقوق ویرانکنی ماموری وارد کرد و بعداً آن را مجلس ملی پذیرفت و رئیس جمهور امضا گذاشت، ساکنان را برای نداشتن نقاب طبی از 116 تا 290 سامانی جریمه می‌بندند. پهن کردن بیماری های خفناک سرایتی از 2 تا 5 سال در صورت تکرار از 5 تا 10 سال حبس را پیش بینی کرده است. تاجیکستان زمان پوشیدن نقاب را حتمی می کند که از زمان اعتراف سرایت ویروس در کشور بیش از 2 ماه گذشته است. تا 3 ایول 6108 نفر به کرونا ویروس نو گرفتار شده، 4762 نفر شفا یافتند و 52 کس جان باختند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
مقامات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفتند در رابطه با سرنوشت گمانبران در ناحیه روشان که باعث اعتراض ساکنان گشته بود، تدبیرهای قانونی راه اندازی شد. واکنش نمایندگان اهالی محله که پیشتر با بازداشت چند از ساکنان این ناحیه ضد بودند، دسترس نشده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. قضیه با دعوای ساکنان ناحیه روشان ولایت مختار کوهستان بدخشان بعد از بازداشت چند ساکن این ناحیه با گمان قاچاق مواد مخدر در مهمه شروع شد. ساکنان روشان چند مرتبه در نزد اداره های قدرتی ناحیه جمع آمده طلب کردند مقامات افراد بازداشت شده را رها کنند، ولی خود آنها گفتند برای آن جمع آمدند که از بازداشت افراد بیگناه و نابالغ پیشگیری شود. روز 29 ایان وزارت کارهای داخلی در سامانش خبر داد که دو ساکن 43 ساله دهه بر روشان ناحیه روشان، شرف قابل و فردوس گدامحمدوف، با اتهام قاچاق مواد مخدر مورد تفتیش قرار گرفتند. قابلوف در نقض 4 ماده کدکس جنایی از جمله معاملات غیرقانونی واسطه‌های نشئه‌دار، قاچاق مواد نشئه‌دار، استفاده زورآوری به مقابل نماینده حاکمیت و تشکیل واردشوی غیرقانونی شهروندان خارجی به تاجیکستان گمانبر دانسته می‌شود. مقامات فردوس گدامحمدوف را باشد به قاچاق معامله غیرقانونی با نشئه متهم می‌کنند. اتهام نسبت این دو نفر سال‌های طولانی زندان را پیش بینی می‌کند. در حالی که موقع خود گمانبر شده‌ها به اتهامات و پاسخ آنها به سوال‌های تفتیشات معلوم نیست، مقامات میگویند که پرونده این دو گمانبر را برای ماهیتاً بررسی گردیدن به دادگاه بدخشان فرستادند. معلوم نیست که مرافع دادگاه این دو نفر کی برگزار می‌شود و تا کجا آنها به وکیل دفاع تأمینند. وزارت کارهای داخلی همچنین از حکم دادگاهی 8 ساکن محله خبر داده است که مقامات آنها را جوانان ناآگاه و گمراه و با گروه‌های متشکل جنایی علاقمند نامیدند. مقامات گفتند 3 ساکن جماعت دهات نظرشاد دادخدایف روز 19 ایان با قرار دادگاه ناحیه روشان به حبس ماموری محکوم و 5 نفر دیگر جریمه شدند. مهلت حبس این نفران بر اساس قانون از 5 تا 15 شبانه روز را پیش بینی میکند، اما وزارت کارهای داخلی نگفته است که آنها دقیقاً چند روز را پس از پنجره میگذرانند. در اظهارات این نهاد گفته میشود که این افراد به خاطر ایجاد مانع در کار ماموران و ایران کردن ترتیبات جمعیتی و میده اوباشی جزا گرفتند. واکنش 8 ساکن ناحیه روشان فعلا دسترس نیست و معلوم است که آنها در مرافع تا کجا عیب اعلام شده را قبول کردند. پیشتر برخی از ساکنان ناحیه برده آزادی گفته بودند این اشخاص بی‌گناهند. آنها اظهار نگرانی میکردند که بازداشت شدگان ممکن است تحت شکنجه قرار گیرند، اتهامات نابوده را بپذیرند و به مدت‌های طولانی زندانی شوند. همچنین با اتهام میده اوباشی 5 ساکن دیگر ناحیه روشان به مبلغ 406 تومان جریمه کرده شدند. این حکم‌های دادگاهی یک ماه بعد اختلاف پرسر و صدای ساکنان ناحیه روشان با مقامات انتظامی محلی نشر می‌شود. بعد اعتراض و دعواهای چند روزه، رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان یادگار فیضوف روز 1 ایان وعده داد که این قضیه را به دوش خود می‌گیرد. رویارویی یا اختلاف میان ساکنان دهه بر روشان ناحیه روشان و کارمندان امنیتی بعد تاریخ 22 می اتفاق افتاد. بزرگترین جمعیت ساکنان به گفته آنها در روز 25 می برگزار شد، هرچند قضیه 3 روز قبل از آن از بازداشت ساکن 44 ساله دهه بر روشان شرف قابلوف سر شده است. ناحیه روشان در 67 کیلومتری شمال شهر خاروق و 500 کیلومتری شرق دوشنبه جایگیر است. در این ناحیه کوهستانی با 25000 اهالی اکثر ساکنان بیکار و درآمد هستند و از حساب دهقان روز میگذرانند. مقامات هم میگویند شرف قابلوف و فردوس گدامحمدوف که در پیشورای حکمای طولانی زندان قرار دارند بیکار و بی شغل بودند. هم آنها و هم اهالی محلی از موجودیت قاچاق مواد مخدر از افغانستان به واسطه این ناحیه اظهار نگرانی میکنند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
یک زن 53 ساله تاجیک میگوید به فرزندی اذیتش میدهد و به خاطر اون که نتوانست طفل به دنیا آورد از همسرش جدا و در بین خش و تبر انگشت نما شد. حالا نیت دارد اول سرپناه یافته سپس طفل را به فرزند خونی بگیرد و زندگیش را از نو سازد. تفصیلات بیشتری موضوع را من سرویناز روحلوی را میکنم. گلسره صمد و ساکن ناحیه ورزوب است و میگوید علم به فرزندی شونه‌هایش را خم کرده است. این زن زندگی 30 سال اخیر خود را چنین خلاصه کرد: من زندگی ندارم اما وجود دارم. با قبل او نبود فرزند در اویله های سنتی توجیک محبت همسران را گسسته و برای اصن پوشیدن خانواده ها سبب می شود.
برای فرزندت نگاه میکنند. امید همه قدره. دیگه کجا امید ها یکون چومی نیسته. زنی خوب نم. تمام خدمت مرده که میکرم کنه که یکون کسی چیز نفهمید.
خانم سمده و افزود هنوز 20 سال داشت که بر پایه عشق و محبت با شوهری اولش خانه‌دار شد. زندگی مشترکی آنها 11 سال ادامه کرد. اما مراجعت به پزشکان و تبابت برای به دنیا آوردن طفل بی نتیجه بود. آنها از هم جدا شدند. با امید زندگی بهتر دوباره ازدواج کرد، اما این نوبت بخت برایش نخندید و او را دختران شوهر دویم از خانه راندند. با گفته او زنی که فرزند به دنیا آورده نمیتواند، حتی در جامعه به یک شخص نادرکار تبدیل مییابد. به قبل او دیگران از حضورش حذر میکنند.
آدمی به فرزند معرکه در آمده نمیتواند. همین خودش برای آدم خودش یک قیمیه، این خودش یک وزبینیه. میدروی میپرسند که این فرزند داره خیر، میپرسند همه به همه میپرسند که فرزند داری شد و داگی یا دومو داری خب میشینی. برای همین همین معرکه من دور کردگی همین چیز. یکی یکون کس یک که میگوید که همین خوکی به فرزند بوده.
اما از آیندهش هر روز دارد. و میگوید اون روز هم دور نیست که شاید کسی دیگر در رو برایش باز نکند و اقرار میکند که زندگی به تنهایی برای یک زن آسان نیست. گلسره سمد و مهاجرت در روسیه رو هم تجربه کرده است. با امیدی به فرزندخوانی قبول کردن طفل به تاجیکستان برگشت، ولی مراجعتش رد شد چون جای زیست معین نداشت. این زن گفت زندگیش را از حساب کارهای موسمی در کارگاه‌های خرد و خانه‌های مردم پیش می‌برد. پاندمی کووید 19 هم به زندگی او بی اثر نماند و حالا جای کار ندارد. میگوید همیشه آرزو داشت که یک بار مادر شود و طفلش را روی دستانش بگیرد، اما این همه برایش مثل خواب مانده است و تنها میتواند از تماشای بازی کودکان در کوچه ارمان بشکند.
یا که من میبینم که کس عروس کرده برای ورسود من، اگر منم آرزو میکنم که منم یک دختر میداشتم بچه میداشتم خیلی میکنم.
خانم سمدوا در خانه اجاره زندگی میکند. بارها از مقامات خواسته است برای پیدا کردن سرپناه مدد کنند تا کودکی را به فرزندخانه بگیرد، اما تلاشش تو هنوز بی نتیجه بوده است. این ساکن ناحیه ورزاب میگوید نزدیکان برایش کمک نمیکنند چون دارو نیستند و به زندگی خود با عذاب میرسند. او نیز نمیخواهد به زندگی آنها با حضورش دخالت کند و از مقامات و افراد خیرخواه یاری میخواهد. او نیت دارد با یافتن سرپناه طفل را به فرزندخانه بگیرد و زندگیش را از نو سازد. باور دارد مادری خوب خواهد شد و از عهده تعلیم و تربیه کودک خواهد برآمد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
تحقیقات نوی که روز دوشنبه 29 ایون نشر شد میگوید نهادهای حکومت چین به هدف پیشگیری از رشد اهالی اویغورها در منطقه شینجان، زنهای این اقلیت را به طور مجبوری عقیم یا نازا میکند. این تحقیقات بر اساس آمارهای دولتی در منطقه شینجان، سندهای رسمی آید به اجرای این سیاست و مصاحبه با زنان اقلیتهای اویغور تهیه شده است. من آرزوی کریم در این موضوع تفصیلات بیشتر میدهم. گروه از وکیلان پارلمان های کشورهای مختلف نیز با تکیه به این گزارش از سازمان ملل متحد خواستند در مورد سیاست های حکومت چین در شینجان تحقیق کنند. به گزارش خبرگزاری ریترز، پکین همیشه نقض حقوق اویغورها را رد کرده، روز دوشنبه نتیجه های این تحقیقات را به اساس خواند. چین در گذشته نیز متهم شده بود که حدود 1 میلیون نفر از اقلیت های قومی و مذهبی را که اکثر آنها مسلمان هستند در بازداشتگاه ها به طور مجبوری نگهداری می کند. حکومت چین ادعا دارد که این اردوگاه ها مرکز های کسب آموزی هستند و هدف آنها دور کردن افراد از تروریسم و افرادگرایی است. گزارش نو از سوی اندریان زنز، یک محقق آلمانی که در گذشته سیاست های چین در شینجان را افشا کرده است، تهیه شده است. این گزارش می گوید زنان اویغور و دیگر اقلیت ها در این بازداشتگاه ها تهدید شدند که اگر حدی معین شده برای داشتن شماره فرزند را رعایت نکنند و باردار شوند و طفل بطن خود را اسقاط نکنند زندانی خواهند شد. در این گزارش همچنین گفته می شود که حتی در برخی حالت ها شماره از زنان به طور مجبوری به جراحی عقیم یا نازا کرده شدند. زنانی که قبلا در این اردوگاه ها در بازداشت بودند می گویند با آنها داروهای گذراندند که عادت ماهانه آنها قطع شده یا خونریزی غیر عادی ایجاد کرده است که معمولا نتیجه داروهای پیشگیری از بارداری است. سندهای دولتی که اندریان زینز آنها را بررسی کرده است نشان می دهد که زنان اقلیت های قومی در منطقه های دوردست نیز از طرف بیمارستان های محلی به طور مجبوری مورد آموزش های مخصوصی زنان و زایمان قرار گرفته هر دو ماه یک بار از آنها آزمایش بارداری گرفتند. این پژوهش می گوید که بین سالهای 2017 تا 2018 یعنی یک سال پس از سیاست اقلیم سازی یا نازا کردن شماره تولد در اکثر منطقه های شینجان نظر به آمار تولد در منطقه های دیگر چین کمتر شده است. فعالان اقلیت اویغور می گویند حکومت چین از اردوگاه های بازآموزی برای شستشوی مغزی مردم و نابود کردن فرهنگ ویژه قوم و هویت اسلامی آنها استفاده می کند. اندریان زینز در بخش از گزارش خود می نویسد به نظر می رسد که به طور مجبوری نازا کردن بخش از برنامه وسیعی حکومت چین برای تسلط قومی نژادی است. چون این عمل طبق معیارهای سازمان ملل متحد ممکن است نسل کشی جمعیتی باشد. گروه پارلمانی بین المللی در مورد چین که از وکیلان پارلمان های امریکا، استرالیا و کشورهای اروپایی عبارت می باشند روز دوشنبه در بیانیه گفتند تلاش خواهند کرد درباره احتمال رخ دادن جنایت علیه بشریت و نسل کشی در شینجان تحقیقات انجام دهند. یک مقام بلندپایه وزارت امور خارجه بریتانیا نیز در جلسه پارلمانی این کشور گفت این گزارش نو نگرانی های ما را درباره وضعیت حقوق بشر در شینجان بیشتر کرده است و ما آن را به دقت بررسی کرده مورد نظر قرار خواهیم داد. سخنگوی وزارت امور خارجه چین این گزارش را به اساس خواند و گفت با هدفهای پنهانی تهیه شده است. کنگرس جهانی اویغورها یک گروه پشتیبان حقوق این اقلیت گفت این گزارش نو عنصرهای نسل کشی در سیاست حزب کمونیستی چین را آشکار می کند و خواستار اقدامات بین المللی در برابر سیاست های پکین شد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
گروه کاری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد آید به بازداشت های خودسرانه از حکومت تاجیکستان خواسته است که مقصود ابراهیموف مؤسسه سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان را آزاد کند و برایش جبران پردازد. مقامات تاجیکستان او را به صادر کردن چند جنایت وزین گناهگار دانستند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. حامیان حقوق میگویند مقصود ابراهیموف را سال 2015 در روسیه ربوده زورن به تاجیکستان آوردند. او در یک مرافعه پوشیده به 17 سال زندان محکوم گردید. گروه کاری شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد آید به بازداشت های خودسرانه حکومت های روسیه و تاجیکستان را مسئول عملکردهای غیرقانونی نسبت به مقصود ابراهیموف نامیدند. آنها طلب کردند که حقوق پایمال شده ابراهیموف 43 ساله پورا برقرار کرده شود. مقصود ابراهیموف 24 ایونی سال 2015 با قرار دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه به یک قطار جنایت از جمله دعوت‌های آشکار به تبدیل ساخت کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان و تشکیل سازمان جنایی گناهکار دانسته شد. در حالی که مقامات بازداشت غیرقانونی و ربوده شدن ابراهیموف را در روسیه شرح نمی‌دهند، جانبدارانش و حقوقشناسان سازمان ملل پرونده و حکمش را دارای انگیزه‌های سیاسی می‌نامند. در پایان تحقیق نیم ساله قضیه مقصود ابراهیموف، گروه به خلاصه آمده است که این زاده شهر دوشنبه صرف برای فعالیت‌های سیاسیش مجازات شده است. در طلب این سازمان به حکومت تاجیکستان آمده است ابراهیموف باید بلافاصله از زندان آزاد شود. حکومت‌های تاجیکستان و روسیه باید مطابق به قانون‌های بین‌المللی جبران حبس، بازداشت مخفی و اخراج او را پرداخت کنند و حکومت روسیه تحقیق این قضیه را به راه مانده تمام شخصان مسئول در قضیه ابراهیموف را به جوابگری بکشد. روز 3 ژانویه سال 2015 مقامات دادستانی کلی تاجیکستان در دوشنبه تصدیق کردند که مقصود ابراهیموف در دوشنبه قرار دارد. در این نشست نماینده دادستانی کل محمد رضا خلیفزاده گفت که بر ضد ابراهیموف با اتهام افرادگرای اکستریمیستی پرونده باز شده، تفتیشش را وزارت امور داخلی ادامه می دهد. در این نشست و بعد این هم مقامات هیچگاه شیوه انتقال او را از مسکو به دوشنبه شرح ندادند. گروه کاری سازمان ملل متحد دریافت است که تا زمان شروع مرافع دادگاهی در دوشنبه به ابراهیموف عیب اعلان نشد و زمان مرافع هم هیچ شاهدی از جانب او بیانات نداد. در مرافع 15 کارمند دادستانی تنها 2 عضو عائله و 2 وکیل اشتراک کردند. ابراهیموف در رابطه با اتهام اکستریمیسم گفته است که خود را گناهکار نمی شمارد. محققان سازمان ملل می گویند مرافع دادگاهی ابراهیموف هم با قانون شکنی های زیاد گذشت و حتی وکیلان نتوانستند مسئولیت های خود را پر اجرا کنند. نزدیکان مقصود ابراهیموف ظاهراً از سند نوی شورای حقوق بشری سازمان ملل خبر ندارند. ابراهیموف در زندان نظامش سنگین شهر وحدت نگهداری می شود. سعادت عمرخوجایوا همسر مقصود ابراهیموف روز 3 ژانویه در صحبت کوتاه با رادیو آزادی گفت در هر 4 ماه یک دفعه به آنها اجازت می دهند که چند روز با هم باشند. عمر خواجایوا گفت شوهرش از سلامتی و وضع نگهداریش شکایت ندارد. او افزود:
اما هرچه زنگ زده میشه. ما با یک بار دو مدت 4 ماه با یک بار یا 3 ماه یا 4 ماه بود در مدت. خوراکشان هم یک ماه ما میبرند.
فعالان حقوق بشر سال 2019 گفتند از سال 2005 تا سال گذشته 15 شهروند تاجیکستان ربوده و بازداشت و یا ناپدید شدند. با کمیش 9 حادثه در 4 سال اخیر ثبت شده است. اکثر این حادثه ها را دارای انگیزه های سیاسی نامیده به نگاه تنقیدی این افراد نسبت به حکومت تاجیکستان ربط می دهند. سازمان های بین المللی حامی حقوق گفتند که تاجیکستان مخالفانش را در خارج هم تعقیب می کند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امشب ما عبدالنبی ستارزاده است که اخیراً نمونه شعرهایش در شبکه‌های اجتماعی نشر شد.
عبدالنبی ستارزاده 27 فوریه سال 1941 در دهه ورزیکنده شهر پنجکین تولد شده است. بعد از ختم مکتب 8 ساله دهه از سال 1954 تا سال 1958 در آموزشگاه پدگوگی شهر پنجکین درس خوانده است. سپس به دانشگاه دولتی تاجیکستان وارد گردید، آن را سال 1963 به انجام می‌رساند. طول چند سال در این دانشگاه از فن ادبیات کلاسیکی درس گفته، نخست رساله نامزدی و سپس دکتر علم های فیلولوژی را دفاع کرده است. از آغاز سالهای 1990 به حرکت‌های دموکراتی پیوست و در سالهای جنگ شهروندی از مخالفان نمایندگی می‌کرد. در کمیسیای آشتی ملی فعالیت کرده، در آخر سالهای 90 مدت در وظیفه معاون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان ایفای وظیفه کرده است. فعلا در پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام عبدالله رودکی آکادمی علم‌های تاجیکستان کار می‌کند.
در صحبت از عبدالنبی ستارزاده که فعلا در شهر پنجکنت قرار دارد، سبب سفرش به ولایت سغد را پرسیدم.
یک ماه پیشتر وابسته به این وضعیتی که در جمهوری ما پس از ظهور این کرونا به وجود آمد، در مؤسسه های علمی و تعلیمی تاجیکستان تعطیل اعلان کردند، از جمله در اکادمی علم های تاجیکستان و در اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی هم کارمندان خیلی زیادی را، یعنی زیاد کارمندان را، اساسا آنهایی که سنشان از 60 بالا هست، به خاطر احتیاط البته و رخصتی مهنتی اجازت دادند و فعلا با کارهای کمبود و نابودی که داشتیم با اینها مشغول است.
امیدوارم که این رخصتی بموزد است، نه این که بموزد.
بموزد است، بموزد.
و استاد یک شعر شما اخیرا در شبکه‌های اجتماعی شهرت پیدا کرد و همزمان سوال‌های را انگیزش داد. اصلا می‌خواستیم بپرسیم چی شد که آن نوشته شد و آیا بیانگر پشیمانی است یا تلاش خودسفید کنی یا امید به آینده؟
نه نه، اینترنت این شعرگونه در این آخر در سامانه‌های اینترنتی پخش شد و تاریخ دارد. این چیز سال 2001 نوشته شده است بعد از خواندن یک رساله ژورنالیست و محقق تاجیک قربان علمشاه درباره قهرمان